أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بالاخره این مطلب در جلسه قبل به اینجا رسید که به مقتضای صناعت بر اساس اون قواعد فقه امامیه بخواییم حساب بکنیم، در این مطلب که شروط عامه عقود در پیش قراردادها در چه زمانی باید رعایت بشه، آیا در زمان وعد خود وعد و پیش قرارداد وعد و تباعد یا در عقد نهایی، در دو قسمتش به دو وجهش بیان شد که بنابر این که وعد و تباعد یک تعهد مستقل از عقد نهایی باشد، تعهد مستقل از عقد نهایی باشه، این یک وجه بود. وجه دیگه این بود که این وعد یا تباعد جزئی از اون عقد نهایی باشه، بعضی از اجزا و ارکان عقد نهایی در همون زمان تباعد محقق شده باشه. مقتضای صناعت روی هر دو وجه بیان شد، ولی اصل این مطلب که در میان این دوتا وجه در ماهیت پیش قراردادها و نسبتش به عقد نهایی، به هر حال کدوم یک از این دو تا وجه قابل التزام هست، این قسمت بلو در اسم قبل شاید اشاره شده، ولی بالاخره اینو معلومه که قول صحیح و وجه صحیح اینه که ما این پیش قراردادها را مستقل از عقد نهایی بدانیم، حالا یا تعهد یک طرفه یا تعهد دو طرفه، اینطور نیست که بخشی از عقد نهایی باشه. نسبت این پیش قرارداد با عقد نهایی رابطهش در همین حده که عقد نهایی مورد این تعهده، محل این تعهد اولی هست، و همون تعبیری که در فقه العقود اومده که این را به حسب اون تقسیمات میشه گفت که عقد نهایی در اون رکن محل العقد قرار داره، نسبت به وعد سابق، نسبت به تواعد سابق، این عقد نهایی مورد تعهد هست، محل تعهد، مثل عوضین که در بی محل عقد هست، این محل تعهده. و وقتی محل تعهد شد طبعا خود او یعنی این عقد نهایی مستقل از اون وعد هست، اون وعد مستقل از او هست. وقتی مستقل شد برای تحقق عقد نهایی معلومه که شرایط باید در زمان خود عقد نهایی موجود بشه، وجود شرایط در زمان وعد بدون موجود بودن در زمان عقد نهایی فایده نداره، خود اون تعهد هم باید اون شرایط عامه عقد را داشته باشه. حالا این به حسب بله این که مقتضای صناعت چیه و در میان این دو تا وجه کدوم وجه صحیح هست. حالا بریم ببینیم بر اساس اونچه که از سنهوری نقل شده در این قسمت، برگردیم به کلام سنهوری ببینیم که اون تحلیل ایشون از ماهیت پیش قراردادها چیه، نسبتش به اون عقود نهایی چیه، و اون موادی که بندهایی که فقه العقود از کلام ایشون استخراج کرده که در ضمن 6 بند مطالبی آورده، بندهایی که آورده، موادی که در حقیقت قرار داده در این قسمت، آیا اونها تمامه یا تمام نیست. در اصل اینکه ماهیت وعد و وعد به تعاقد یا اتفاق ابتدایی چیه؟ بله، در همون الوسیط بعد از اینکه سر کرده صور مختلف این وعد تعاقد و یا تواعد ابتدایی را صور متعدد رو بیان کرده، یه عنوانی زده بله که به این است که کیفه ینعقد و وعد به تعاقد و اتفاق ابتدایی. اونجا این حقیقت وعد به تعاقد و این را و اتفاق ابتدایی را بیان کرده. در اونجا داره که وعد به تعاقد به تعاقد و اتفاق ابتدایی یه حالت وسط بین ایجاب و تعاقد نهایی رو داره، حالت متوسط بین ایجاب تنها و تعاقد نهایی داره. از عباراتی که در این قسمت اومده استفاده میشه که به نظرشون این پیش قرارداد حالت جزئیت نسبت به از این عبارات استفاده میشه که حالت جزئیت نسبت به عقد نهایی نداره، بلکه یه حالت متوسط هست بین جایی که اصلا شرایط عقد سلام علیکم شرایط عقد فراهم نشده باشه و بین جایی که عقد نهایی برقرار شده باشه. یه حالت متوسطه، خودش هم تعبیر کرده که یک خطوه نحوه عقد نهایی هست، یک گام به طرف عقد نهایی هست. اونجا عبارتی که داره تعبیرشون اینه که اون چی که در وعد ابتدایی هم حتی وعد یک طرفه محقق میشه اکثر از ایجابه، به خاطر ایجاب تنها نیست بلکه ایجابی است که همراه با قبوله و رو این حساب این پیش قرارداد یه عقد کاملی حساب میشه. منتها این ایجاب و قبول از جهت وارد شدن بر محل عقد، ایجاب و قبول بر مثلا تملیک مبی به مشتری واقع نشده، ایجاب و قبول بر همون وعد و تعهد پیدا شده. یعنی این ولو یه عقدی هست ولی این عقد متعلق او و محل العقد غیر از محل عقد نهایی است. در عقد نهایی محلش معلومه مبیع و ثمنه، ولی این محلش همین تعهده. از عباراتی که در خود همین موطن اصلی بحث که ماهیت تعاقد و اتفاق ابتدایی چیه، از عباراتی که در اینجا اومده استفاده میشه که این حالت جزئیات نداره، حالت استقلالی را داره. و همینطور بعد از اون یه عنوانی را ذکر کرده که در وعده به تعاقد و اتفاق چه چیزی مورد توافق باید قرار بگیره. در اونجا هم عباراتی که داره نشوندنده اینه که این پیش قرارداد جزی از اجزای عقد نهایی محقق نمیشه، بلکه این حالت مقدمیت برای تحقق عقد رو داره. اونجا هم تعبیر میکنه که کل هم وعده به تعاقد و هم اتفاق ابتدایی این یک هو خطوتون نحو تعاقد نهایی، گام به طرف عقد نهایی است. وجب ان یکون السبیل محیا لابرام العقد النهایی، راه باز بشه آماده بشه برای اینکه عقد نهایی محقق بشه در صورتی که طرف موعود الله رغبت پیدا بکنه. ولی عقد نهایی، ابرام عقد نهایی، ایجاد عقد نهایی مال همون زمان مستقبل. این عبارات نشون دهنده اینه که این پیش قرارداد را یک امر مستقلی یا عهد مستقل یا عقد مستقلی نسبت به عقد نهایی قرار میده. ولی بعضی از این عبارات، بعضی از عباراتی که در بحث احکام این وعد به تعاقد یا توافق نهایی داره، بعضی از این عبارات نشون دهنده اینه که این اون چیزی که در پیش قرارداد انجام میشه در حقیقت یک جزئی از اجزای عقده. مثلا این عبارات که داره که در مورد بعد به تبا بعد به عقل در بعد یک طرفه به عقل اونجا داره که بله اون رضایی که بنا بود از طرف مثلا این واعد صادر بشه، بنا بود از طرف واعد صادر بشه، الان صادر شده دیگه، برای تحقق عقد نهایی چیزی دیگه لازم نداره. اون چی که از طرف این واعد بنا بود انجام بشه انجام شده، روی حساب بعد اگه مکره هم بشه اثر نداره، فایده نداره، یعنی باطل نمی کنه عقد را، چون اونی که لازم بود در عقد نهایی از طرف او، از طرف واحد انجام بشه انجام شده، چون انجام شده دیگه بعدش طرف آخر که واجد شرط باشه کافیه. این عبارات نشون دهنده اینه که این پیش قرارداد نه تنها دخالت داره، در حالت مقدمیت داره برای اون عقد نهایی، ولی بلکه بالاتر یک قسمی، یک جزئی از اجزای اون عقد نهایی را ایجاد کرده. حالا این عبارات خودشون مختلفه، ولی ممکنه کسی بگه که خب در لابلای احکام، مثل بقیه موارد که گفته میشه در لابلای احکام به ترتیب آثار اگه یه مطلبی باشه، ولی در اصل موطن اصلی بحث که بیان ماهیت و حقیقت هست اونجا یه مطلبی داشته باشه، ما ملاک رو باید همون جایی را قرار بدیم که موطن اصلی بحثه، در تبیین ماهیت بعد به تعاقد، به تعاقد و عقد و توافق ابتدایی اونجا تصریح کرده که این حالت استقلالی را داره. وقتی تصریح کرده دیگه اگر در بحث ترتیب احکام مطلبی برخلافی هم گفته، اشکال میشه که رعایت نکرده اون مبنا را، نه اینکه نظرش در ماهیت عوض شده باشه. حالا این بالاخره مهم نیست که حالا کی، ولی این مقدار هست که کلمات ایشون مختلفه، اینطور نیست که یک دست باشه. حالا با توجه به حالا باقت نظر این که کلام ایشون در این قسمت چیه، یا بنا بذاریم بر این که همون نظرشون همینه که بعد یعنی پیش قراردادها حالت استقلالی را داره. حالا برگردیم اون موادی را که در اون عبارت خود سنوری در الرسید بوده، به فقه العقود هم این مواد را آورده، ببینیم که این مواد بله تمام هست یا مطالبی که در این بندها اومده تمام هست یا تمام نیست. بند اولش این بود که وعد اگه ملزم للجانبین باشه، شروط اهلیتی که در هر دو طرف مطلوب هست در همون حین تواعد هم معتبر هست. شروط اهلیت متعاقدین که در عقد نهایی معتبر است، در حین تواعد هم یعنی در پیش قراردادها هم معتبر. خب این قسمتش مشکلی نداره، بالاخره بله وقتی که پیش قرارداد را ما تعهد طرفینی گرفتیم، دو طرف در اون زمان تعهد دادن، وعده دادن باید واجد شرط باشن، اگر قاصر باشن، غیر عاقل باشن یا غیر بالغ باشن، خصوصی ها این تعهد اینها اثری نداره. این بند اول مشکلی نداره. بند دوم این بود که در فقه العقود اومده، این بود که اذا کان ملزما لجانب واحد قدرت الاهلیه به نسبت للواعد وقت و حتی لو فقدت حین العقد نهایی، حتی اگر در حین عقد نهایی فاقد اون اهلیت بشود، مهجور بشه، این اثری نداره، ضربه به صحت عقد نهایی نمیزنه، عقد نهایی همچنان صحیح است. همون زمان تواعد که غیر مهجور بود میتونست تصرف بکنه، اهل تصرف بود، بعدن که مهجور بشه فایده نداره. این بند دوم، آیا این مطلبی که در این بند دوم اومده تمام هست یا تمام نیست؟ دو تا اشکال اینجا به این بند دوم وارد میشه. یک اشکال دوم همون است که در فقه العقود، ولی قبل از او یه اشکال دیگه‌ای به این بند دوم وارده. اشکال اول اینه که با توجه به این که عقد نهایی عقد مستقلی هست، مستقل از عقد از وعده هست و از پیش قرارداد هست، اون عقد نهایی در زمان تحققش باید شرایط عقد را، شرایط صحت عقد را از همه نواحی داشته باشه، هم از ناحیه محل العقد، هم از ناحیه اهلیت متعاقدین باید همه شرایط را داشته باشه. اینکه در زمان وعده اون شرایط را داشت ولی در زمان خود عقد نهایی فاقد هست، اینکه موجب صحت عقد نهایی نمیشه. بالاخره این عقد نهایی هیچ یک از اجزاش که قبلا انجام نشده، با فرض اینکه هیچ یک از اجزاش قبلا انجام نشده، بنا گذاشتیم برای اینکه پیش قرارداد مستقل از اون عقد نهایی، عقد نهایی هیچ یک از اجزاش در زمان پیش قرارداد حاصل نشده، و وقتی هیچ یک از اجزاش در ضمن پیش قرارداد حاصل نشده، زمان ابرامش، زمان تحققش مثلا یک ماه بعده، و در اون یک ماه بعد حال وقوعش اون عقد باید شرایط رو داشته باشه. و یکی از شرایط اینه که طرفین مهجور از تصرف نباشن. چطور میشه گفت که در حال عقد در شخص مهجور هست؟ فقط به خاطر اینکه قبلا مهجور نبوده، در زبان وعده دادن مهجور نبوده، این کافی برای صحت عقد باشه. اشکال اول، اشکال اساسی این. در فقه العقود یه اشکال دیگه ای کرده به این بند ثانی. اشکال فقه العقود اینه که فرمودن که در اینجا این که در زمان عقد نهایی این واعد مهجور شده، یه طرف وعده داده بود، مثلا وعده به ایجاب بی داده بود، همون واعد مهجور شده. ایشون فرموده این مهجور بودن در زمان عقد نهایی یک شفو ان ان الوعد وقع علی متعلق لم یکن مشروعا فی ظرفه. این هجر در زمان عقد نهایی کاشف از اینه که مورد اون وعد، مورد اون تعهد یک طرفه، موردش امر غیر مشروع بود. و وقتی موردش امر غیر مشروع بود، چطور میشه اون وعده ابتدایی صحیح باشه؟ اینجا ایشون فرمودن که این بند ثانی صحیح نیست. اشکال نسبت به بند ثانی اینه که این هجر در زمان عقد نهایی کاشف از اینه که اون وعده صادر شده در یک ماه قبل، اون وعد واجد شرط نبوده. چرا؟ با همین توضیح گفته که از شرایط عقد، از شرایط هر عقدی اینه که هم اون دو طرفش، متعاقدینش اهلیت داشته باشن، محلش هم مشروعیت داشته باشه دیگه، مورد عقد هم مشروع باشه. و الا اگر مورد عقد، محل العقد مشروع نباشه، اون تعهد که صحیح نمیشه. و در اینجا با توجه به این که در وقت پیش قراردادها محل پیش قرارداد همون عقد نهایی است، وقتی عقد نهایی در زمان عقد نهایی طرف مهجور باشد، در زمان عقد نهایی طرف مهجور باشد، این معناش این است که محل تعهد اول، محل وعد غیر مشروع است. خب محل وقتی غیر مشروع بود، این موجب بطلان اون تعهد میشه دیگه، اون تعهد بی اثره، اثری نداره. عبارت فقه العقود هم اینه که لأن مثل الحج فی وقت العقد نهایی یکشف ان ان الوعد وقع علی متعلق لم یکن مشروعا فی ظرفه و ان شئت فعبر بان الوعد عقد محله العقد النهایی. خود این وعد پیش قرارداد یه عقدی است که محل عقد، محل اون وعد اون عقد نهایی است که یک ماه بعد انجام میشه. و شرط الاهلیه فی العقد نهایی یعتبر شرطا للمحل به نسبت للوعد. شرایط عقد نهایی به عنوان شرایط محل العقد به نسبت به وعد که پیش قرار داد باشه باید لازم و رعایت، و اینجا فرض این که این شرط را نداره. حاصل اشکال اینه که این حجر لاحق، حجر یک ماه بعد، اون ماه قبل که وعده میداد غیر محجور بود، یک ماه بعد که زمان عقد نهایی است این شده محجور. این حجر لاحق کشف میکنه که محل عقد و متعلق تعهد مشروع نیست، و حال اینکه شرط صحت هر تعهد و هر عقدی اینه که مورد تعهد و متعهد و به امر مشروعی باشه. این بله وجهی که اشکالی که در فقه العقود اومده. اما اینکه شرط صحت هر عقدی اینه که متعلقش مشروع باشه، مورد توافق مشروع باشد، این دلیلش رو قبلا هم اشاره کردیم. دلیلش یا از المؤمنون عند شروطهم الا ما اهل حراما و حرم حلالا استفاده میشه، بنابراین که شرط عقود رو هم بگیره، یا از اون دلیل شرط الله قبل شرط کن که در کلام مرمای سر اومده، از اون استفاده میکنیم که شرط صحت همه التزامات اینه که مورد التزام با مجعولات ابتدایی شریعت مخالف نباشه، و الا در جایی که مخالف باشه اثر نداره. این اشکال پس حاصل اشکال دوم که در فقه العقود مطرح شده اینه که حجر لاحق کاشف از اینه که اون تعهد انجام شده واجد شرط نیست. ولی از این اشکال ممکنه جواب داده بشه به این که این حجر لاحق این کاشفیت این طوری را نداره. اصل این مطلب به عنوان قاعده صحیحه که شرط صحت هر تعهد اینه که متعهد به امر مشروع. این مطلب اصل کبرا صحیحه، ولی در محل بعد که واعد در زمان وعده محجور نبوده، فیما بعد محجور شده، اینطور نیست که حجر لاحق کاشف از این باشه که متعلق غیر مشروع است. چون اونی که وعده داده بود مورد وعده در پیش قرارداد، مورد تعهد بیع معشرائط بوده، بیعه صحیح بوده، مورد تعهد این نبود که من در حالی که محجور هستم عقد از نای من صادر بشه. مورد تعهد عقد واجد شرط هست، منتها این تعهدی که شده بود به عقد واجد شرط در زمان وفاء به این تعهد عملا این محقق نشد. نه اینکه مورد تعهد یک امر غیر مشروع بود، نه، مورد تعهد همون اصل عقد بود دیگه، عقد با شرایط، بیع با شرایط. گفته بود من می فروشم یعنی همون فروش با شرایط، منتها در زمان که بنا شد وفا بشه به اون تعهد قبلی، این بله متعهد و به که عقد با شرایط بود الان ممکن و تحقق نیست. الان ممکن و تحقق نیست، نه اینکه مورد تعهد که باشه. رو این حساب اگر ایشون برای بطلان این تعهد اینجور استدلال می فرمود که این که الان در زمان عقد نهایی شخص محجور هست، این محجور بودن در زمان عقد نهایی باعث می شود که اون تعهد قبلی باطل بشود، چون مورد تعهد لا یمکن ایجادش در همه مواردی که التزام به یه عملی بشود ولی در اون زمان مقرر اون عمل قابل ایجاد نباشه، اون تعهد میگن باطل میشه. در اجاره هم از این قبیل، یکی از مواردش در اجاره تصریح کردم که اگر برچیز شده، اجیر شده برای کاری، متعهد به انجامی شد، عملی شده، ولی اون زمان، در اون زمان امکان تحقق نداشت، خب این نشون میده که این باعث بطلان اون تعهد میشه. مثلا اجیر شده بود که نماز شخصی را بخونه، یک سال نماز و روزه بگیره برای شخص، بعد عملا این شده. مثلا مریض شده، یک ماه روزه بگیره، مریض شده و تمکن از انجام روزه به اندازه یک ماه نداره، خب مورد تعهد که روزه یک ماه بود، بعدن شخص عاجز از ایجاد او شد، میگن این باعث بطلان اون اجاره و تعهد میشه. اینجا هم اگه از این را وارد میشد بهتر بود، که میفرمود که این در این موارد که شخص تعهد به عقد نهایی میکنه، با توجه به اینکه مهجور شده، این مهجور شدن باعث میشه که ایجاد عقد نهایی که متعهد و بباشه ممکن نباشه، ممکن و تحقق از این نباشه. هر جا که متعهد و به ممکن و تحقق نباشه، این کاشف از بطلان تعهد من اول الامر. اصل مدعا، یعنی اصل این که ما برای ابطال بند ثانی از این را پیش بیاییم که تعهد باطل میشه، این را اصل این طریق صحیحه، ولی توضیح بطلان تعهد به نحوی که در فقه العقود اومده این بود که اصلا متعلقش مشروع نیست. این قسمتش اشکال داره. صحیح اینه که اینجور تعبیر میفرمود که این تعهد باطل هست، چون هجر لاحق خشم میکنه که بله هجر لاحق خشم میکنه از بطلان تعهد، به خاطر اینکه متعهد به در زمان در زمان عمل باید قابل تحقق باشه، و الا نسبت به چیزی که غیر مقدور مورد عجله تعهد با او اثر نداره و صحیح نیست. این نسبت به بند ثانی دو تا اشکال بده. بند ثانی شرطی باشه، بلاخره اون در نایه او غیری نبود که، بلاخره خصوص اون که نبود که بگیم مشروع نیست. خصوص اون بود، خصوص عقد مهجور بود، ندی وقتی مطلق بود دیگه اینجور نیست که مشروع باشه، که غیر مشروع باشه. اگه خصوص حال هجر بود بله غیر مشروع، ولی اگه این غیر نیومده باشه اصل او بود، اون اصلش هم که ممکن بود دیگه. اصل و عقل نه خصوص حصه مهجوره، حصه حج که مورد نبود، حصه اصل او بود. اون اصل او هم ولو در ضمن اون قسمت غیر حجش قابل، یعنی مشروعیت که داشت دیگه، تقیید به حج نشده باشه مشروع دیگه. اشکال از ناحیه عدم مشروعیت به نظر میاد تمام نبود. اشکال باید از ناحیه عدم قدرت باشه، عدم امکان
قدرت هست.
کجا؟
قدرت
الان نیست، الان حج نیست دیگه، الان محجور دیگه، نمیتونه ایجاد بشه بکنه.
خب اگه مطلع
باشه که الان نیست دیگه، الان امکان چیز نداره دیگه. اون در ضمن حجرش بخواد الان بخواد ایجاد بکنه، در حال حجرش که صحیح نیست، در غیر حجرش که الان ممکن نیست دیگه. الان بالاخره ایجاد این عقد نهایی الان ممکن نیست دیگه، چون محجوره از طرف او. میگم اونی که مورد تعهد بوده این بود دیگه، مورد تعهد ما آره دیگه، واقعا عقد صحیح دیگه، نه این که همونی که موجب اثر بشه دیگه. اون غرض نهایی بود که تملیک مبی در مقابل ثمن اتفاق بیفته، به غرض اون بود دیگه، یعنی اون عقل رو ایجاد بکنن که اون غرض مترتب بشه. این ملکیت قرض نهایی دست یافتن مثلا به اون زمین بود، دست یافتن به این تراکتور، فروش این تراکتور اینا بود، اون عقد نهایی ایجاد بشود که اون قرض تامین بشه دیگه. روی این حساب این مربوط بند 2. بند 3 این بود که وجوب الاراده، در عبارت هم خلاصه ای که به قول عبود ذکر در جیم، این بود که وجوب الاراده به نسبت للواعد تقدر در وقت الوعد دون وقت العقد نهایی، از لا یستر منه رضا وقت العقد نهایی بل یلغم علی لولم یرض بذاله. خب این بند 3 هم اشکال هست، اشکالش از همون مطالبی که دیروز بیان شده معلوم میشه. با توجه به این که عقد نهایی عقد مستقل هست، اینطور نیست که پیش قرارداد جزئی از اجزای او را تحقق داده باشه. خب این عقد نهایی در زمان تحققش که یک ماه بعده باید واجد همه شرایط عقد باشه، شرایط عقد چه از ناحیه اهلیت متعاقدین چه از ناحیه محل العقد باید در این عقد نهایی وجود داشته باشه، همونطور که در ناحیه شرایط از ناحیه محل العقد تصریح کردید که باید عقد نهایی اون شرایط رو داشته باشه، اون شرایطی که مربوط به اهلیت متعاقدین هست اون عقد نهایی باید اون شرایط رو داشته باشه. چه شرایطی که مربوط به اهلیت متعاقدین هست در مقابل قصور و اینها، چه اون شرایطی که مربوط به عنوان عیوب الاراده هست مثل اکراه و اشتباه و اینها، اون شرایط رو هم باید داشته باشه. این عقد در زمان تحققش که یک ماه بعده باید همه شرایط رو داشته باشه. مجرد این که قبلا راضی شده، در زمان پیش قرار داد راضی شده، اون رضایت قبلی که شرط لازم الوجود در زمان عقد نهایی رو درست نمی کنه. در عقد در زمان تحققش باید اون شرط رو داشته باشه. اینجا در این قسمت بود که عبارت سنوری نشون دهنده اینه که این قسمت رو که انه در با توجه به این قسمت که انه این پیش قرارداد را جزی از اجزای عقد نهایی قرار داده، گفته خب رضایی که لازم هست در عقد قبلا که بوده قبلا حاصل شده، بعد دیگه احتیاج به رضای جدید دیگه نداریم، روی حساب کراهت هم اکراه هم داشته باشه اثر نداره. اشکال بند سوم اینه که با توجه به اینکه عقد نهایی مستقل از اون تعهده، فقط مورد تعهده و الا اجزای عقد نهایی ایجاد نشده، در زمان عقد نهایی معنا نداره که بگیم شرایط، بعضی از شرایط الان لازم نیست، وجود قبلیش بخواد کافی باشه. این مال بند 3 بود. بند 4 هم که این بود که موعود الله من حیث و تمیز، اون در بند 4 گفته بود که موعود الله از حیث بقیه شرایط لازم نیست اهلیت داشته باشه در زمان وعد، ولی من حیث و تمیز باید شرطیت داشته باشه. اشکال نسبت به این قسمت هم اینه که به هر حال اون وعدی که اتفاق میفته، اون تعهدی که یک طرفه به صورت یک طرفه اتفاق میفته، یا این را شما مضمون عقدی میگیری که متقوم به دو طرفه، از ایجاب و قبول تشکیل میشه، یا اینکه اون را مضمون ایقایی میگیرید، مضمون عقدی نیست، مضمون ایقایی هست. اگر مضمون عقدی بگیرید این تعهد را، وعد ابتدایی را، همونطور که شرایط نسبت به واعد لازم هست در زمان وعد، شرایط اهلیت متعاقده در موعود لام لازمه، نظیر اونچه که در عقود جایزه مثل وکالت و اینها آریا اینها گفته شده. اگر هم مضمون ایقایی میگیرید، اونچه که موضوعیت دارد در وجوب وفا تعهد خود اون واعد هست، اما طرف آخر که موعود الله باشه او اصلا موضوعیت نداره، نظر او موضوعیت نداره، و وقتی نظر او موضوعیت نداشته باشه، به طوری که تعهد نسبت به جسم خارجی هم لازم الرعایه باشه، دیگه شرطیت تمییز برای اون موعود الله وجهی نداره. ماده پنجم و ششمش هم که دیگه مشکلی نداشت. بحث بعدی هم دیگه هم بحث عربونه، بیانه ها.